بسم الله الرحمن الرحیم.
بحثمون در انقلاب عناصر بود که عنصری به عنصر دیگر تبدیل می شود. اولین مورد رو که انقلاب هوا به آب بود ذکر کردیم ولی تمام نشد. مدعا این بود که هوا می تواند تبدیل به آب شود. در استدلال ما نمونه ای رو ارائه دادیم که در اون نمونه هوا تبدیل به آب می شد. گفتیم که اگر ظرف مسی رو که اصطلاحا تاس نامیده میشه بر روی یخی بارونه قرار بدیم، این کاسه سرد میشه و بر اثر سرما هوایی که مجاور بدنه این کاسه است تبدیل به قطرات آب میشه. این مورد شاهد بود بر مدعای ما که می توانیم هوا رو تبدیل کنیم به آب بر اثر تبرید. در این نمونه ای که ارائه داده شد دو احتمال دیگر هم موجوده که اگر این دو احتمال رو ما تأیید کنیم انقلاب هوا به آب فرکدار میشه. پس من ناچارم که این دو احتمال رو رد کنیم تا مدعامون که انقلاب هوا به آب ثابت بشه. احتمال اول از این دو احتمالی که مزاحم مدعای ما هستند اینه که مدعی میگه یخی که در این کاسه وارد شده ذوب میشه و ذرات ریز آب از منافذ این کاسه بیرون میاد و در جداره بیرونی کاسه به چشم میخوره. پس در واقع اون هوا تبدیل به آب نشده بلکه آبی که از یخ از ذوب یخ به وجود آمده از درون کاسه به بیرون کاسه نفوذ کرده که اینو اصطلاحا رشح میگیم، یعنی ترشح کردن اجزا از درون کاسه به بیرون کاسه که بیرون کاسه رو مرطوب میکنه. مرطوبی در اثر همین نفوذ آب ذوب شده از یخ، نه مرطوبی از تبدیل شدن هوا به آب باشه. این یک احتمالی بود که باید رد بشه. ایشون این احتمال رو به سه بیان رد میکنه. بیان اولش رو در جلسه گذاشته گفتیم که با عبارت با جمله با و ظاهرون ایشون بیان اول رو تمام کرد. بیان اول این بود که ترشحی از داخل کاسه به بیرون کاسه نمیشه زیرا که کاسه اجزایش منظمه به هم و چسبنده و فشرده به همه، منافذی در این کاسه موجود نیست که اجازه بده آب از این طرف و اون طرف نفوذ کنه. این روشنه که کاسه مسیه، کاسه سفالی نیست. اگر کاسه سفالی بود خب منافذی وجود داشت، نفوذ آب ممکن بود، اما چون کاسه مسیه منفذی درش وجود نداره نفوذ آب و به اصطلاح شما ترشح امکان نداره. اینو در اصل گذشته گفتیم تمام شد. اما دلیل دوم بر این که قول به رش و احتمال رش باطله، دلیل دوم یک قیاس استثنایی است که در اون قیاس استثنایی سه تا تالی مطرح میشه و هر سه تالی رد میشه، بعد مقدم هم باطل میشه و با بطلان مقدم نتیجه مطلوب گرفته میشه. ما حالا اون قیاس رو حالا مطرح نمی کنیم، فقط سه تا احتمال رو ذکر میکنیم بعد قیاس رو تنظیم میکنیم. سه تا مطلب رو ذکر میکنیم بعد قیاس رو تنظیم میکنیم. مثلا اول این که ما گاهی میبینیم که کاسه رو سرد کردیم بدون اینکه یخ با جدار داخلی کاسه تماس پیدا کنه. با هیچ قسمت از جدار داخلی کاسه این یخ تماس پیدا نمی کنه ولی کاسه یخ میشه. حالا به هر ترتیب، حالا یا با وسیله برق این کار میکنیم که قدیما نبود، حالا ممکنه بکنن، یا اینکه این کاسه رو جوری نزدیک یخ قرار میدیم که اون سرمای یخ به این کاسه وارد بشه اما خود یخ و کاسه تماس پیدا نکنه. در این حالت میبینیم باز هم بر جداره بیرونی این کاسه اون رطوبت واقع میشه و حاصل میشه، در حالی که یخ با هیچ قسمت از این کاسه مماس نبود تا بر اثر ذوب شدن بتواند از این طرف کاسه به اون طرف نفوذ کنه. تماسی با کاسه نداشت تا نفوذ صورت بگیره. مطلب دوم این که کاسه رو پر از یخ میکنیم، اجازه هم میدیم که تمام جداره باطنی کاسه با یخ تماس داشته باشد، ولی قبل از این که ما این کاسه رو پر یخ کنیم، یخ رو وزن میکنیم و در جای سرد کاسه رو قرار میدیم که یخ آب نشه. بعد وقتی که جداره بیرونی کاسه پر از آب شد، یعنی مرطوب شد، دو مرتبه ما این یخ رو از تو کاسه در میاریم و وزن میکنیم، میبینیم هیچ تغییر نشده، تمام یخ با تمام جداره درونی کاسه تماس داشت ولی هیچی از این یخ تحلیل نرفت و ذوب نشد و نتیجتا احتمال اینکه چیزی از این طرف کاسه به اون طرف کاسه نفوذ کرده باشه نیست. با وجود این میبینیم اون طرف کاسه تر شده. این سه حالت، دو حالت. مورد سه، مطلب سوم اینه که یخ رو با قسمتی از کاسه تماس میدیم و قسمت دیگری از کاسه رو همچنین آزاد میداریم که با یخ تماس پیدا نکنه. باز میبینیم تمام جداره بیرونی کاسه مرطوب شد، همون قسمتی که یخ تماس پیدا کرده، همون قسمتی که یخ تماس پیدا نکرده. حالا اون قسمتی که یخ تماس پیدا کرده شما بفرمایید ترشح بوده، اون قسمتی که یخ تماس پیدا نکرده چی بوده؟ این سه مطلب رو که توجه میکنید، در مطلب اول اصلا یخی تماس پیدا نمی کند با کاسه، در مطلب دوم اگرچه با همه کاسه یخ تماس پیدا میکنه ولی هیچی از یخ آب نمیشه، در مطلب سوم با قسمتی از کاسه یخ تماس پیدا نمیکنه، با وجود این در تمام سه حالت میبینیم که جداره بیرونی کاسه مطلوب شد، همه جداره بیرونی کاسه مطلوب شد، همون قسمت هایی که بهش یخ تماس داشت، همون قسمت هایی که نداشت. و به طور کلی در هر سه فرض، در هر سه فرض این همه جداره بیرونی کاسه مرتوب شده، معلوم میشه که این مرتوبیت از ترشح نیست. خب این سه مطلب رو که گفتیم، حالا قیاس سه رو تشکیل میدیم. قیاس اینه، اگر تر شدن جداره بیرونی کاسه در اثر ترشح یخ ذوب شده به بیرون کاسه باشد، این مقدم باید در این سه صورتی که گفتیم جداره بیرونی کاسه تر و مرطوب نشود. یک، در صورتی که یخ با هیچ قسمتی از قسمت‌های کاسه تماس ندارد. دو، اون وقتی که یخ تماس دارد ولی هیچ ذوب نمی‌شود. سه، اون وقتی که با بخشی از کاسه این یخ تماس پیدا می کند و با بخش دیگر تماس پیدا نمی کند. در تمام این سه صورت نباید هیچ مقدار از کاسه در بعضی فرضها، در فرض اول و دوم، و اون مقداری که مماس با یخ نیست در فرض سوم مرطوب نشود، در حالی که در حالی که تالی باطله، یعنی در هر سه حالت کاسه مرطوب می شود، یعنی اون جدار بیرونیش مرطوب می شود. از اینجا کشف میکنیم که مقدم باطله، یعنی علت تر شدن جداره بیرونی کاسه ترشح نیست که در مقدم فرض شده بود. پس با این بیان هم ثابت کردیم که قول دوم، احتمال دوم که احتمال این ترشح اسمش گذاشتیم، این هم باطله. این دو دلیل بر بطلان ترشح. دلیل سوم، آب در صورتی که گرم می شود نفوذش در منافذ سریع‌تر و بهتر انجام می گیرد. پس بنابراین اگر ما در آب در کاسه مسی آب داغ بریزیم، باید زودتر جداره بیرونیش مرطوب شود از اون وقتی که توش یخ بذاریم، چون یخ بر فرضاً که ذوب بشه آب سرد رو تولید میکنه و آب سرد نفوذش در منافذ سخت‌تر از نفوذ آب گرمه. اگر علت تر شدن کاسه جداره بیرونی کاسه در وقتی که آب سرد سیخته بودیم علتش ترشح بود، عاملش ترشح بود، این عامل در فرضی که آب گرم توی کاسه ریخته شده باشد قوی تر است، پس به طریق اولا باید جداره بیرونی کاسه در وقتی که آب گرم توی فرو میشه تر بشه، در حالی که تالی باطله، یعنی در وقتی که ما آب گرم توی کاسه میریزیم اصلا جداره بیرونی تر نمیشه، اما تا که خوش بوده خوش میمونه. پس معلوم میشه که عامل ترشح نیست و الا در جایی که ترشح امکانش بیشتره باید در رطوبت بدنه کاسه حاضر میشود در حالی که حاضر نمیشه. این هم دلیل سوم. پس با سه دلیل ثابت کردیم که احتمال این که آب از درون کاسه به بیرون کاسه ترشح کرده باشه و بیرون کاسه رو مرطوب کرده باشه این احتمال باطله. بعد به احتمال سوم می‌پردازیم، احتمال سوم رو هم باطل می‌کنیم. وقتی احتمال سوم باطل شد احتمال اول که مدعی ما اثبات میشه. خب حالا دلیل دوم بخونیم. رسیده بودیم صفحه 460 صفحه 22 و خب
608
بله صفحه 408 رسیده بودیم صفحه 22 سطح 21 گفته بودیم لای تصور ان یکون کلکل قطلات لرش، نمیتواند این قطرات به خاطر ترشح از داخل تاس به خارج تاس باشه. بل این نمیتواند سه دلیل اقامه میکنیم. دلیل اول و هو ظاهرون بود که در جلسه گذشته خوندیم و گفتیم علتش اینه که کاسه فشرده است و منفذی نداره که اجازه ترشح از درون به بیرون بده. دلیل دوم و لعنها ترکب و تاس و لعنها عطف بر هو و ظاهرون عطف توهم هم عطف بر عطف به توهمه. عطف توهم اینه که بر جمله معطوف علیه جمله ای رو عطف میگیرن که مناسب با ظاهر معطوف علیه نیست، ولی در معطوف علیه جمله رو جوری توهم میکنن که مناسب باشد با معطوف، اون وقت عطف میگیرند اون معطوف رو بر اون معطوف علیهی که توهم کردن، نه بر اون معطوف علیهی که ذکر کردن. در اینجا گفته هو ظاهرون توهم کرده لعنه ظاهرون رو، یعنی لا یتصور ان یکون لرشه، چرا لا یتصور؟ لعنه ظاهرون و لعنه ترکب و تاس. این لعنه ترکب و تاس که دلیل دومه عطف میشه بعد لعنه ظاهرونی که در واقع توهم شده، نه عطف بشود بر هو ظاهرون. عطف بر هو ظاهرون هست منتها به توهم لعنه ظاهرون. این اصطلاح هم میگن عطف بر توهم، و عطف بر توهم بسیار رایج و زیاد اتفاق میفته. ولی لعنه ها زمینش بر اینجاده به قطرات، یعنی این قطرات ترکم و تاز، اون عبارت غلط نوشته، لعنه ها ترکم و تاز، یعنی این قطرات بر روی تاس می نشیند و سوار تاس می شود بر اون کاسه مسی در سه حالت. در حالی که اگر ترشح وجود دارد عامل رکوب قطرات ترشح باشد، در هیچ یک از این سه حالت نباید این قطرات ترکم و تاس بر تاس سوار می شود. خب لعنه ها یعنی قطرات ترکب و تاس، بر تاس سوار میشه، روی تاس میشینه، یعنی جداره بیرونی رو مرطوب میکنه. و این لم یما سهل و این لم یما سهل جسد و این لم یما سهل جسد جمد، ولو این که یخ با این تاس اصلا تماس نداشته باشد، من داخل مخزن، یعنی از داخل تاس یخ اصلا تماس با کاسه نداشته باشه، کاسه رو ما یخ کرده باشیم، سردش کرده باشیم، اما نه از طریق تماس دادن یخ، یا از طریق برق چرخ کردم، یا از طریق دیگه، بالاخره یه جوری کاسه رو تبرید کرده باشیم بدون اینکه یخ بهش تماس پیدا کنه. خب در اینجا مسلم از راه ترشح قطعاتی حاصل نمیشه، در حالی که میبینیم باز هم ترکمات ها ترشحی در کار نیست، در این حال میبینیم ترکمات هاست، یعنی این قطعات سوار بر تاس میشن و تاس رو مطلوب میکنن. دوم و کذا ترکبهو و کذا ترکبهو، ترکیبهو درست نیست، و کذا ترکبهو و این ما سر جمعیت داخل تاس، ولو این جمعت ماسه یعنی جمعت تماس پیدا کند با تمام داخل تاس، ولی لم یتحلل من ها، یعنی از اون جمعت شیعون هیچی زوب نشده باشه، وزنش کردیم که همین که زوب نشده، باز هم میبینیم که در حالی که ترشوری صورت نگرفته باز هم قطرات و این پشت کاسه سوار میشن، یعنی کاسه رو محسوب میکنن. سپون و ایزن یرکبوهو یا ترکبوهو لا فی موضع رش، یعنی این قطرات سوار اون تاس میشن نه در اون موضعی که ترشح امکان دارد، یعنی یخ رو به قسمتی از کاسه مماس میکنیم به قسمتی دیگه مماس نمیکنیم، اون قسمتی که مماس میشه موضع رش هست، اما اون قسمتی که مماس نمیشه موضع رش نیست، ممنون در قسمتی هم که موضع رش نیست یعنی یخ مماس نشده با جدار بیرونی کاسه مرتوب شده، از اینجا میفهمیم که از ترشح نبوده. این سه تا بیان نشون میدن که ترشح دخالتی در تر کردن به جدار بیرونی کاسه نداشته، پس قول به ترشح و احتمال ترشح باطل میشه. حالا اولو کان له قیاس استثنایی رو درست میکنیم که با سه تا تالی میخواد نتیجه بده. ولو کان له لم یکون شیعون من ذالک، کان لهو مقدم لم یکون شیعون من ذالک تالیه، ضمیر کان برمیگرده به رکوب القطرات علت تاس، ضمیر رش هم بر ضمیر لهو هم برمیگرده به رش، لم یکون هم تام است. حالا عبارت اینطور معنی میشه، اگر رکوب قطرات بر تاس و مرتوب شدن جدار بیرونی تاس لهو به خاطر رش می بود، لم یکون یعنی لم یتحقق شیون من ذالک، هیچ یک از اون سه موردی که گفتیم رطوبت جدار کاسه تحقق پیدا نمی کرد، در یکی از اون سه مورد رطوبت تحقق پیدا نمی کرد، در حالی که بعدا خواهیم گفت تالی باطله، یعنی الان توضیح هم دادیم که در هر سه مورد رطوبت حاصل می شود، نتیجه می گیریم پس حصول رطوبت در جدار بیرونی کاسه به خاطر رش و ترشح نیست. این ولکان من المائل ها رو اولا، این دلیل سومه که چون شارح مقدم رو در این قیاس ذکر کرده بود و این دلیل سوم هم با همین مقدم جفت می شد، لذا تالی دیگری رو کنار تالی اول قرار داد تا دلیل سوم درست بشه، یعنی با یه مقدم دو تا تالی آورد که دو دلیل درست بشه. لوکان لهو اولا لم یکون شیعون من ذالک، ثانیا لکان من المائل ها رو اولا. این هم تکرار کردم، لوکان لهو مقدم لکان من المائل ها رو اولا، یعنی لوکان این رطوبت جداره بیرونی تاس لهو به خاطر ترشح، لکان زمیرش برو کوبر قطرات برمیکرده، لکان این رو کوبر قطرات، لکان این مرتوب شدن جدار بیرونی کاسه از طریق آب گرم اولا، لطفهی و سرعت خروجهی دلیل بر تلازمه. چرا اگر عامل تر شدن جدار بیرونی کاسه ترشح باشد از آب گرم اولاست، این تر شدن از آب گرم اولاست به این جهت که آب گرم لطیف است و سرعت خروج دارد، از منافذ ریز هم به سرعت رفت می شود، حتی از آب سرد راحت تر رفت می شود، پس اگر آب سرد به تواند رفت شود آب گرم به طریق اولا می تواند شود. این ول وجود یک کذبو که وابش واب حالیه است، یعنی وطالی باطلون، این وطالی باطلون یعنی هم تالی در قیاس اول که لم یکون شیعون من ذالک باشه باطله، هم تالی در قیاس دوم یعنی لکان من المائل ها رو اولا باشه باطله. ول وجود یک کذبو یعنی در حالی که اون چی که در وجود اتفاق میفته در عالم خارج اتفاق میفته تکذیب میکند این تالی رو، یعنی نه این چنین است که تحقق پیدا نکند شیء من ذلک، یعنی در اون سه مورد جدار کاسه تر نشود، این طور نیست که تر نشود، تر میشود، و نه این چنین است که از آب گرم بهتر تر شود، بلکه در آب گرم اصلا تر میشود. خب فتعینا ان تکون، یعنی فالمقدم هم باطله، اگر تالی باطل شد مقدم هم باطله. فتعینا ان تکون تلک القطرات، نه به خاطر ترشح، ترکر قطرات این قطراتی که پشت جدار کاسه به وجود میاد به خاطر ترشح حاصل نشده، بلکه این قطرات هوایی بودن که سار به شدت البرد معان به خاطر اون سرمایه زیاد تبدیل به آب شد، که ما دائم همین بود. وقتی ایشون باطل کرد این احتمال ترشح رو، نتیجه میگیره احتمال خودش رو و مدعای خودش رو. خب از کردن که سه تا احتمال در مسئله هست، ما با ابطال احتمال دوم نمیتونیم احتمال اول رو نتیجه بگیم، احتمال دوم باید باطل بشه. احتمال اول اما مدعای ما بود که هوا تبدیل به آب بشه، احتمال دوم ترشح بود، ما احتمال دوم باطل کردیم و از بطلانش حقانیت احتمال اول رو نتیجه گرفتیم. ولی چون احتمال سومی در کاره، مثل وظیفه من تمام شده نیست، بلکه باید احتمال سوم رو باطل کنیم تا بتوانیم احتمال اول رو متعین کنیم، لذا وارد بحث بر احتمال سوم میشه. احتمال سوم خود مصنف هم متوجه هست که در اینجا احتمال سومی وجود داره، لذا وارد احتمال سوم میشه، احتمال سوم باطل میکنه تا احتمال اول متعین بشه، تا بعد از بطلان احتمال دوم و سوم احتمال اول متعین بشه. احتمال سوم اینه که سرمای جداره کاسه باعث می شود که ذرات ریز معلق، ذرات ریز آبی که معلق در هوا هستند در کنار هم مجتمع بشن و بر اثر اجتماع سنگین بشن و در هوا معلق نمانند، بلکه بریزن روی کاسه و کاسه را ترک کنند. توضیح مطلب اینه که در فضای زمین که همون هواست، همیشه ذرات ریز آبی معلق وجود داره. علتش هم اینه که خورشید بر روی دریا میتابد و قسمتی از دریا رو بر اثر گرما بخار میکنه و این بخار که هم عبارت هست از هوای توأم با ذرات ریز آب وارد هوا میشن، این ذرات ریز هم در هوا وارد میشن. البته هم در تابستان متعددی اتفاق میفته، هم در زمستان اتفاق میفته، در تابستان تازه بیشتر آب بخار میشه، منتها به خاطر اینکه بخارها متفرق میشن تو هوا بر اثر گرما دیده نمیشن، در زمستان بخارها متفرق نمیشن، مجتمع میشن، به صورت ابر دیده میشن، ولی در تابستان نوعاً، البته نه همیشه، نوعاً متفرقن و دیده نمیشن، ولی بالاخره بخار آب همیشه در هوا موجوده، بخار آب همیشه در هوا موجوده و ذرات ریز آب هم به خاطر اون بخار در هوا موجوده. خب امروزی هم همین میگن، همه همین میگن، قدیم هم قبول داشتن، امروز هم قبول داشتن.
این تبدیل شدن این ذرات، این تشکیل شدن قطرات آب رو روی تاس، و امروزی به خاطر همین مطلب میدونن غیر از وجود ذرات،
یعنی به خاطر این میدونن
احتمال سوم رو اونها قبول،
احتمال سوم رو قبول دارن، ولی من قول امروزی ها نمیدونم در مورد این چه جهتی هست که پشت کاسه تر میشه، شاید همین جهتش باشه که شما فرمودید، ولی بالاخره ایشون رد میکنه احتمال سوم. بله خب ایشون میفرماد که در هوا همیشه ذرات ریز آب معلق هست، وقتی که کاسه رو ما خنک میکنیم، تبرید میکنیم، این تبرید باعث میشه که هوای مجاور کاسه خنک بشه و ذرات ریز آب کنار هم جمع بشن، متراکم بشن و بر اثر تراکم سنگین بشن و در هوا دیگه معلق نمونن، بریزن روی جداره بیرونی کاسه و جداره بیرونی کاسه رو تر کنن. این احتمال سومی که داده میشه که در این احتمال سوم هوا تبدیل به آب نمیشه، چنانچه احتمال اول میگفت ترشحی از بیرون، از درون کاسه به بیرون کاسه تحقق پیدا نمی کنه، چنانچه احتمال دوم میگفت، بلکه آنچه که واقع می شود این است که ذرات ریز معلق در هوا کنار هم جمع می شن بر اثر برودت و اجتماعشون بدن کاسه رو تحریک کنه. این قربو ایشون میگه که کسانی که منکر کن و فسادن، یعنی قبول ندارن که عنصری کائن شود، عنصری فاسد شود، عنصر دیگر کائن شود، یعنی انقلاب عناصر رو قبول ندارن، تماما همون قول سوم رو میگن که همونطور که شما فرمودید اگر امروزه کسانی انقلاب عناصر رو قبول نداشته باشن که ظاهرا قبول ندارن، همین حرف رو میزنن، یعنی اثبات میکنن که کاسه از رطوبت های موجوده در هوا تر میشه، نه اینکه خود هوا تبدیل به آب بشه. مصنف متوجه میشه، متوجه شده که یه همچین احتمال سومی در کار هست، این احتمال سوم رو مطرح میکنه و رد میکنه. حالا تا ما برسیم به احتمال رد ایشون عبارت رو بخونم. ولن مستش اره، یعنی مصنف که ممکن است در اینجا ممکنی گفته شود که لا مسلم که قطرات اگر برای ترشح لولن یکن لذش، اگر قطراتی که پدید من پشت کاسه اگر به خاطر ترشح نباشن حتما به خاطر اینم که هوا تبدیل به آب شده، ما اینو قبول نداریم، چون راه سومی هست، احتمال سومی هست، اون احتمال سوم باید رد بشه تا از بطلان ترشح انقلاب ثابت بشه، یعنی از بطلان احتمال دوم احتمال اول ثابت بشه. پس از که احتمال سوم رو رد کنیم میتونیم ثابت کنیم و الا نه. لجواد ان یکون لنجذاب الاجزاء المائیت المخالطت للهوائه الاتاصل برودته، الاتاص متعلق به انجذابه، در نطقی به جای انجذاب داریم انهدار، درست هم هست، نطقی قدیم انهدار داره، انهدار یعنی فروختن، انجذاب یعنی جذب شدن، از نظر معنا تفاوت چندانی نیست. لجواد ان احتمال دارد ان یکون، یعنی این تر شدن بیرون کاسه به خاطر جذب شدن اجزاء مائیه‌ای که با هوا مخلوطن، اینها جذب میشن یا منحدر میشن، یعنی فرو میریزن الاتاس لبرودته، چون این تاس سرد شده لذا این اجزاء آب اجزاء مخالط اجزاء آبی مخالط هوا جذب این کاسه سرد میشن و بدنه بیرونی کاسه رو تر میکنن. کما هوه، یعنی همین احتمال که احتمال انجذاب اجزاء مایه الاتاس باشد، همین رأی کسانی که منکر کون و فسادن، کسانی که کون و فساد رو منکرن، همین رأی رو قبول دارن، یعنی کسانی که انقلاب هوا به آب رو یا انقلاب عناصر به هم دیگر رو قبول نمی کنن و در ماننوفی انقلاب هوا به آب رو قبول نمی کنن، این چنین تر شدن پشت کاسه رو توجیه کردن.
احتمال دوم با عقیده اینا میسازه،
با عقیده چیه؟
با منکرین کون و فساد.
احتمال دوم با عقیده منکرین کون و فساد میسازه، ولی نگفتنش،
این
که ظاهر البطلان میزنه، چون احتمال دوم که احتمال ترشح ظاهر البطلانه، منکرین کون و فساد اون احتمال نگفتن، این احتمال سوم گفتن. خب قال جواب لماس، چون مصنف مستشعر شد و متوجه شد که چنین احتمالی هم در کار هست و ممکن است این اعتراض برش بشه که احتمال سومی هم هست، شما که از بطلان احتمال دوم احتمال اول نتیجه گرفتید و که احتمال سوم میشه نتیجه بگید، قال به این جهتی چنین گفت، یعنی وارد بحث شد و احتمال سوم رو رد کرد. احتمال سوم رو عرض کردم، حالا ایشون با یک قیاس استثنایی احتمال سوم قیاس استثنائیش اینه که اگر علت تر شدن بیرون کاسه جذب شدن ذرات ریز معلق در هوا به سمت کاسه باشد، این مقدم باید این جذب شدن در حوض بزرگی که پر از یخه بیشتر از کاسه اتفاق میفته و راحت تر از کاسه اتفاق میفته. فرض کنید که حوضی رو پر از یخ میکنیم، استخر بزرگی رو پر از یخ میکنیم، خب این اگر کاسه کوچک بتواند بر اثر برودت خودش هوای ذرات موجود در هوای مجاورت رو به سمت خودش جذب کند، این حوض وسیع به خاطر اینکه برودت بیشتر داره باید بهتر بتواند اون ذرات معلقه در هوا رو به سمت خودش جذب کند. پس باید آبهای بیشتری رو در اطراف خودش به وجود بیاورد. اینم تالی. پس اگر عامل تر شدن جداره بیرونی کاسه جذب ذرات ریز باشد، این مقدم، این جذب ذرات ریز در حوزه بزرگی که پر از یخ است باید بیشتر و بهتر و به طریق اولا اتفاق بیفتد. اینم تالی. ولی تالی باطل است، یعنی اینجور اتفاقی نمیفته در حوزه بزرگ، این اتفاق نمیفته. پس مقدم هم که عامل جذب، عامل تر شدن بیرونی کاسه، که داره بیرونی کاسه جذب اون ذرات ریز باشد، این هم باطل است. خب این قیاس استثنایی هم که توجه میکنه یه تلازم داره که باید اثبات بشه که اثبات هم شد، یه تالی داره که باید ابطال بشه که ابطالش نکردیم، الان باید ابطالش بکنم. تلازمش رو به این صورت گفتیم که اگر کاسه به خاطر برودتش بتواند جذبی رو انجام بدهد، حوض به خاطر برودت شدیدش باید به طریق اولا بتواند جذب بیشتری رو انجام بدهد. این دیگه واضحه، تقریبا احتیاج به اثبات هم نداره، اثباتش هم روشنه. چون احتیاج این تلازم روشن، احتیاج به اثبات نداره. البته اثباتش هم به همینه که وقتی حوض سردتره پس انجذاب بالاخره آسانتر و میسرتره. اما تالی رو میخوام باطل کنیم که ثابت کنیم در وقتی که حوض بزرگی داریم این انجذاب به اون صورتی که ما فکر میکنیم اتفاق نمیفته. بیان بطلان تالی اینه که ایشون میگه که اگر در واقع این حوض بزرگ میتوانست آب زیادی رو به سمت خودش جذب کند، لازم میامد که از کاسه‌ای که کنارشه رطوبت رو کم کنه، یعنی بیشتر ذرات ریز معلقه در هوا رو همین حوض به طرف خودش جذب کند و نگذارد که به سمت کاسه اون مقدار لازم جذب شود. در حالی که ما می‌بینیم فرق نمی‌کنه چه کاسه کنار حوض باشه چه کاسه در کنار حوض نباشه، کاسه به یه مقدار تر میشه. توضیح مطلب اینه که دو تا فرق ما در اینجا تر می‌کنه. یکی این که همین کاسه در جایی که حوض بزرگی پر از یخ نیست قرار میدیم، میبینیم جداره کاسه تر شد. دو مرتبه همین کاسه رو با همون وضعی که داره بدون تغییر در کنار حوض بزرگی که پر از یخ قرار میدیم، باز میبینیم بدن کاسه تر شد. تری در هر دو حال یکسانه، در حالی که اگر حوض بزرگ میتواند ذرات معلقه در ذرات آب معلقه در هوا رو به سمت خودش جذب کند، بر اثر اینکه انجذاب به سمت حوض بیشتر میشد، باید اون وقتی که این کاسه در کنار حوض قرار میگیره سهم کمتری از ذرات معلقه در هوا نصیبش بشود و بیشتر ذرات ریز معلقه در هوا برود به سمت حوض و کمی باقی بماند برای تاس. اما در وقتی که حوض در کار نیست همه ذرات برود و تاس در وقتی که حوضی کنارش نیست بیشتر تر بشه و اون وقتی که حوضی کنارش هست کمتر تر بشه، در حالی که ما بگیم در همه حال یکسان تر میشه. از اینجا میفهمیم که اون حوض بزرگ نتوانه سهم کاسه رو کم کنه، پس معلوم میشه که اون ذرات ریز معلق در هوا این رطوبت رو تشکیل ندادن، ولی اون ذرات می رفتن جذب حوض می شدن و اجازه نمی دادن که کاسه و مقدار لازم رو بگیره. معلوم میشه که علت تر شدن جدای کاسه هوا بوده، هوا دور حوض رو احاطه کرده، اون مقداری که دور حوض رو احاطه کرده کنار حوض رو خیس می کنه، اون مقدارم که دور کاسه رو احاطه کرده که خاطر تر میکنه. پس هیچ کدوم سهم دیگری رو نمیگیره، چون هر کدوم هوای محیط به خودشون رو تبدیل میکنن به آب. اون حوض هر چقدر که بزرگ باشه، هوای محیط خودش رو که بزرگه تبدیل میکنه به آب. کاسه هوای محیط به خودش رو تبدیل میکنه به آب. هیچ کدوم ذرات ریزه در هوا رو جذب به خودشون نمیکنن، چون اگر میخواستن ذرات ریزه جذب کنن، حوض بیشتر ذرات رو جذب میکرد و کاسه بهش کم ذرات آب میرسید و نتیجتا رطوبت بدنش کم میشد. در حالی که میبینیم اونجایی که حوض باشد و اونجایی که حوض نباشد، کاسه یکسان تر میشن. از اینجا میفهمیم که ذرات ریز نبوده، در حالی که اگر ذرات ریز عامل تر شدن کاسه میبود، اون وقتی که کاسه مجاور حوض نبود، همه ذرات ریز هوا رو به سمت خود جذب میکرد، تریش بیشتر میشد. اون وقتی که کنار حوض میبود، مقدار باقی مونده در هوا رو که خیلی کم بود جذب میکرد، رطوبتش کمتر میشد. بعد اینطوری میشود، در حالی که این در همه حال یکسان تر میشه. از اینجا میفهمیم که علت تر شدنش جذب ذرات ریز نبوده، بلکه علت تر شدنش همین تبدیل هوای مجاور خودش به آب بوده. پس ایشون با این استدلالی که میکنه ثابت میکنه که تالی باطله، یعنی ثابت میکنه که حوض بزرگ رطوبت بیشتری به سمت خودش جذب نمیکنه، چون اگه میخواد رطوبت بیشتری به خودش جذب کنه از کاسه کم میذاشت، در حالی که میگیم از کاسه چیزی کم نمیشه، ولی میشه اون رطوبت بیشتری خودش جذب نمیکنه، بلکه هر چی هست هوای مجاور خودش رو کم میکنه. اینم احتمال بسیار احتمال سوم.
غیر مستشکل بود که هر هر کدوم از این ها رطوبت داخل هوای مجاور خودشون جذب میکنن، جزا کاری به دیگری هم ندارن.
رطوبت داخل،
رطوبتی رو که در اون هوای پیرامون خودشون هست جذب میکنن، نه اون رطوبتی بیش از هوای پیرامون خودشون رو، به خاطر همین هم مقدارش فرق نمیکنه. ولی اگه مثلا موتور باشه که باز میگه خب اگر میتونه به خاطر این هستش که میتونه رطوبت های دیگر جذب کنه، میگه هوای دیگر هم میتونه جذب کنه. یعنی
اگر من تطبیق کنم اشکال شما درسته، تطبیق بکنم بعد اشکال شما رو برسه، چون مثلا یک متوجه شد که چنین احتمالی در کار هست قاله، ولی سل قائلن ان یقول که اجزاء آبی که متبدد یعنی متفرق در هوا هستند، این جذبت الهی یعنی به سمت تاس جذب شدن. از لوکانه کذالک دلیل بطلانی احتمالی که قیاس استثنایی، از لوکانه کذالک مقدمه، یعنی اگر علت تر شدن تاس جذب اجزاء آبی به این تاس می بود، این مقدم، لکان این جذاب این اجزاء الهیات کبیرت اولا، باید این جذاب این اجزاء مایی متفرقه در هوا به سمت حوضهای بزرگ اولا باشد، در بعض نسخ به جای کبیره کثیره داره که فرق نمی کنه. چرا لازم می آمد اولا باشه؟ این لحنن انجذابات، این دلیل تلازم، اثبات تلازم می کنه. چرا اگر در کاسه تری به خاطر انجذاب اجزا باشد، در حوضهای بزرگ این انجذاب باید به طریق اولا باشد؟ چرا؟ زیرا انجذابات به خاطر بعد حاصل می شود. این یه مقدمه، انجذابات للبرد است، یه مقدمه. مقدمه دیگه و بردهیاد یعنی حوضهایی که پر از آب سردن یا پر از جمدن، بردشون اکثر از برد تاسی. نتیجه اینه که اگر انجذاب به خاطر برده و برد حوض اکثره، از انجذاب حوضم باید اکثر باشه، انجذاب حوضم باید اولا باشه. فسبت تلاسم این و لیسه که زینی باید تایی باده تالی باطل است که انجذاب اون رطوبات به حیاز کبیر اولا باشد. چرا باطل است؟ از رو کان کذا، باز بطلان تالی رو باید قیاس استثنایی بیان میکنه. از رو کان کذا یعنی اگر این چنین باشد که علت، اگر این چنین باشد که جذب رطوبات به سمت حوض بیشتر باشه، لکان رکوب قطرات بر تاس اندل هیاد، یعنی وقتی که تاس کنار حوض گذاشته شده باشه، لکان رکوب قطرات بر تاس کمتر از اون زمانی که تاس کنار هود نباشه. شکت که چی هست میکنه؟ کار لکان رکوب قطرات بر تاسی که اندل هیاز است اقل از رکوب قطرات بر تاسی که خالی از هیازه، کنار هیاز نیست. یعنی وقتی که تاس رو کنار حوض گذاشتیم یا تاس رو کنار حوض نداشتیم جای دیگه قرارش دادیم، باید رطوباتی که در تاس کنار حوض جمع می شود کمتر از رطوباتی باشد که در تاس که کنار حوض نیست جمع می شه. دیگه روشنه، چون که اگر حوض بخواد رطوبات رو بیشتر به خودش جذب کنه سهم کاسه کم میشه، لذا رطوبات کمی به کاسه میرسه، برخلاف اونجایی که حوض نباشه سهم زیادی به کاسه میرسه. پس باید کاسه‌ای که در کنار حوضه رطوبت کمتری بگیره، کاسه‌ای که در کنار حوض نیست رطوبت بیشتری بگیره. اگر واقعا این چنین باشد که انجذاب رطوبات به سمت حیاض اکثر باشد و اولا باشد، این اتفاق باید بیفتد، در حالی که وجود و کذبا یعنی تالی باطلان وجود تکذیب میکنه. این اونچه که در خارج هست، اونچه که در جهان خارج اتفاق میفته به خلافه، وجود به خلافه، وجود به خلافه، یعنی اونچه که در خارج اتفاق میفته به خلافه. یعنی ما اقلیتی در کاسه نمیبینیم بلکه تساوی میبینیم. کاسه همون مقدار رطوبتی رو که در وقتی که کنار حوض جذب میکنه همون مقدار رطوبت رو هم در وقتی کنار حوض هست به دست میاره. پس معلوم میشه که علت رطوبت انجذاب حتی این که تاس ولو مکبوب است در جمد اندهیازن و مستقنعاتن، این حتی تبیین بطلان تالی است. یعنی میخواد بیان کنه که فرقی نمی کنه اون جایی هم که کاسه در کنار حوض باشد یا در کنار مستقنعات سرد باشد، باز همون مقدار رطوبت جمع می کند که در کنار حوض نباشد، چون در وقتی کنار حوض نبود جمع می کند. به طوری که تاس ولو مکبوب یعنی وارونه افتاده باشد بر یخ اندهیازن یا مستقنعات، یعنی مستقنعات جمع مستقنعه، مستقنعه یعنی قدیر و آبگیر، یعنی اونجا که آب جمع میشه، مثلا استخر تالاب هرچی هست که آب سرد داشته باشه. خب به طوری که تاس ولو در کنار حوض یا در کنار مستنقعات باشه، بازم یرکب ها من الندابته مثل ما کان دونه ها، یعنی سوار تاس یرکب ها من الندابته، یرکب ها داریم حالا، یعنی بر این تاس سوار می شود از تری ندابت، این تری و رطوبت، مثل اون ندابتی که کان دونه ها ایدونه بیاد، یعنی ندابتی که حاصل می شد در وقتی که حیاض نبود، ندابت و تری که بر روی تاس حاصل می شد در وقتی که حوض نبود، اون وقتی که مقدار تری که بر کاسه کنار حوض حاصل می شود به اندازه و مثل اون مقدار تری که بر کاسه دون الحیاض حاصل می شود. یعنی کاسه که کنار حوض باشد و کاسه که کنار حوض نباشد به اندازه واحد یکسان تری جمع می کند. و ذالکه
نبانه مثلو باشد
یک مثلو یکچه با ها مثلو ما کنه، یکچه با ها منند ندابتی مثلو ما کنه تو نوال مثلو باشد. و ذالکه فی جمعی المواد، خب در اینجا عبارتی شارح داره، مصنف داره که شارح دلون منش میکنه، عبارت اینطوری میخونه: و ذالکه فی جمعی المواضع سواب کنه، که ذالکه میشه مبتدا سواب اون میشه خبرش. اون وقت فرز فیه الابخرتو کثیرتن و غلیلتن، که دیگه بعد این فرزه این سواب فرز فیه الابخرتو کثیرتن و غلیلتن، یه سواب دیگه تقدیر میگیریم که اون سواب فرز فیه الابخرتو کثیرتن و غلیلتن خونده میشه. این یکی خوندن، یکی خوندن و ذالکه فی جمعی المواضع، که ذالکه میشه مبتدا فی جمعی المواضع میشه خبرش. وقت سبا ان فور زفیه الابخرت و کثیرت و مخلیدت، دو جور خونده میشه، هر دو جورش هم درسته، ایشون هر دو جور رو احتمال میدن. احتمال اول اینه که سبا اون خبر باشه، فی جمعی المواضع خبر نباشه. اون وقت ما برای فور زفیه یه سوای دیگری تحقیق میگیریم، میگیم و ذالک فی جمیع المواضع سوا اون، و میگیم سوا انفر و فیه الاخرت و کثیرت آخریت و ذالک این رکوب نداوت الاتاس در تمام مواضع، یعنی در اون موضعی که حوض کنارش باشد یا اون موضعی که حوض کنارش نباشد، اون موضعی که حوض کوچیک کنارش باشد یا اون موضعی که حوض بزرگ کنارش باشد، در تمام مواضع ذالک این رکوب نداوت سوا اون، یعنی مساوی، یعنی یکسانه، یعنی الاسویه. اون وقت فی جمیع المواضع رو بیان میکنه، سوا اون فرز فیه سوا ان فرز، البته سوا ان نداره ما تعبیر میگیم، سوا ان فرز فیه ای فی جمیع الابخرت و کثیرت و قلیلت، الابخرت و نای فائل فرز کثیرت و قلیلت مفهومه، یعنی چه فرض شود در اون موارد، در اون جمیع المواضع فرض شود ابخره زیاد یا ابخره کم، چه ابخره زیاد باشد و ابخره یعنی بخارها، چه بخارها زیاد باشند چه بخارهای موجود در هوا کم باشند، ما میبینیم که اون خاصه چه در کنار حوض باشند چه در کنار حوض نباشد یه مقدار رطوبت جذب میکند و یه مقدار تر میشود. از اینجا میفهمیم که علتش اون انجذاب رطوبات هوا نیست، و اگر علتش انجذاب رطوبات هوا بود اونجایی که ابخره کثیر بودن از رطوبت بیشتری جذب بشه، اونجایی که ابخره قلیل باشه از رطوبت کمتری جذب بشه، در حالی که در اینکه اینطور نیست. ولو کان رکوب نداوت، یعنی رکوب نداوت علتاس، اگر رکوب نداوت و طبیع بر تاس به خاطر انجذاب اجزای بخاریه، الهه متعلق به انجذاب زمینش هم به تاس برمیگرده، به خاطر انجذاب اجزای بخاریه به سمت تاس میبود، لکانه یعنی این رکوب، زمین لکانه به رکوب برمیگرده، لکانه این رکوب این در کسط الابخره اکثر و این در قلت الابخره اقل، این قیاس استثنایی. بعد میگه ول وجودو، ول وجود باف داره، ول وجودو یا کذبه و، یعنی تالی باطله، در حالی که تالی باطل است، یعنی آنچه که در خارج اتفاق میفته تکذیب میکنه این مطلب رو که این در کسط الابخره رطوبت پشت کاسه بیشتر باشد و این در قلت الابخره رطوبت پشت کاسه کمتر باشه، وجود رو تکذیب میکنه، بلکه همونطور که الان ادعا کردیم در هر دو حال ابخره سوا اون فی جمیع المواضع رکوب نداوت سوابه مساوی. خب این یک جور خوندن عبارت بود که ما ذالک مبتدا گرفتیم، سوابه رو خبر گرفتیم، بعد فرض فیه الاخرت و کثیرت و قلیلت رو جدا گرفتیم و با تقدیر سوابه. می فرماد احتمال داره که ما اصلا فی جمیع المواضع رو خبر بگیریم، سوابه رو مرتبط نکنیم به ذالک فی جمیع المواضع، یعنی خبر رو قرار ندیم، بلکه مرتبط کنیم به مابعد خودش، یعنی مرتبطش کنیم به فرزه، سوا ان فرزه بخونیم، بگیم و ذالک یعنی رکوب نداوه فی جمیع المواضع است، رکوب نداوه فی جمیع المواضع است، یعنی چه در موضعی که حوض کنار آب کنار این تاس نباشد و چه در موضعی که حوض کنار این تاس باشد، در جمیع مواضع رکوب نداوه هست. سوا ان فرز فیه در اون جمیع ابخره کثیرت و قلیلت، چه ما بخار کثیری در اون مواضع داشته باشیم چه بخار قلیل داشته باشیم فرق نمی کنه، این رکوب نداوت در همه حال حاصل میشه. اینم احتمال دوم. و یحتمل ان یکون کلمه سوا ان متعلق به قول مصنف فرزه، یعنی مربوط به مابعد باشه، مربوط به قبل و خبر برای قبل نباشه. وقت تقدیر این چنین میشه، این تقدیر کلام اینطور میشه، و ذالکه یعنی رکوب نداوت حاصلون فی جمیع المواضع، که حاصلون رو که متعلق فی جمیع المواضع ما اظهارش میکنیم تا به عنوان خبر قرار داده بشه، ذالک میشه مبتدا، حاصلون با متعلقش که فی جمیع المواضع میشه خبر. وقت سوا ان فرز فیه الهی غلطه، سوا ان فرز فیه الابخرت و کثیرت و قلیلتن، چه در این جمعی مواضع ابخره کثیر فرض شود یا قلیل فرض شود، ما میبینیم که رکوب نداوت حاصله، در حالی که اگر کثیر بود باید حاصل میبود، اگر قلیل بود باید حاصل نمیبود، یا اگر کثیر بود باید بیشتر حاصل میبود، و اگر قلیل بود باید کمتر حاصل میبود، در حالی که ما بینیم اینجور نیست، در همه حال یکسانه. خب و معنا واحدون، یعنی هر معنای هر دو احتمال یکی، که شما تواعون رو خبر بگیرید و فرزه رو جدا کنید، چه فی جمعی المواضع رو خبر بگیرید، تواعن رو مربوط کنید به فرزه، هر دو احتمال معنای واحدی دارن، بنابراین فرقی نمی کنه. البته احتمال اولی خود روان تره که ما تواعن رو خبر بگیریم، یعنی رکوب نداوت در تمام مواضع مساویست، علف طبیعت فرقی نمی کنه، در اون تمام مواضع اخره زیاد باشد یا اخره کم باشد، دلاخره این بخار کم یا زیاد تأثیری در اون نداوت و تری که بر پشت کاسه جمع میشه نداره، زیرا که بر پشت کاسه رطوبت هوا جمع نشده بلکه هوا تبدیل به آب شده. خب تمام شد این بحث، توجه شدید که در این نمونه که مثال دادیم، یعنی کاسه مسی که وارونه بر یخ قرار داده میشه و به این جهت سرد میشه و رطوبتی در پشتش به وجود میاد، ما سه احتمال داشتیم. احتمال اول اینه که هوای مجاور این کاسه تبدیل به آب شده باشد، که اگر این احتمال ثابت بشه انقلاب عنصری به عنصر دیگر ثابت میشه و مدعای ما هم پذیرفته میشه. احتمال دومی بود که ترشحی از درون کاسه به بیرون کاسه شده باشه. احتمال سوم این بود که از بیرون کاسه، بله، رطوبت هایی که در بیرون کاسه معلق در هوا بودن جذب بشن به جداره بیرونی کاسه و جداره بیرونی کاسه رو ترک کنن. ما احتمال دوم و سوم رو رد کردیم که اگه احتمال دوم یا سوم ثابت می شدن، انقلاب هوا به آب که مدعای ما بود رد می شد. ما احتمال دوم و سوم رد کردیم، احتمال اول متعین شد، چون احتمال چهارم دیگه نداشتیم. احتمال اول متعین شد و با تعین احتمال اول نتیجه گرفتیم که پس هوای مجاور کاسه تبدیل به آب شده، یعنی عنصری تبدیل به عنصر دیگر شده، عنصری که هوا فاسد شده، عنصر دیگری که آب است کائن شده. این رو اصطلاحا میگیم انقلاب عناصر یا میگیم کائنات. این تمام تحقیقی که ایشون در این نمونه داشت، همونطور که شما اشاره کردید، میتونیم ما همین احتمال سوم رو تایید کنیم، منتها دلیلی رو که مصنف آورد دلیل رو به این صورت رد میکنه، میگیم حوض بزرگ رطوبات هوا رو به سمت خودش جذب میکنه، کاسه هم رطوبات هوا رو به سمت خودش جذب میکنه، هیچ کدوم سهم دیگری رو هم نمیگیره. این حوض هوایی مجاورشه و رطوباتی مجاورشه، اون کاسه هم هوایی مجاورشه، رطوبات درون و هوا مجاورشه، این کاسه رطوبات درون هوای مجاور خودش رو میگیره، اون حوض رطوبات درون هوای مجاور خودش رو میگیره، به همدیگه از همدیگه چیزی نمیگیرن. لذا در هر جا که شما کاسه رو قرار بدید، چون مقدار هوایی که این کاسه رو حاصل کرده مساویه علف طبیعت، مقدار رطوبت هم علف طبیعت، در همه جا میبینید رطوبت یه جا یه اندازه جمع میشه. بله در جایی که بخارات هوا بیشتر باشه، خب مثلا رطوبت پشت کاسه بیشتره، ایشون میگه بعد وجود کرده باز قبول نداره. در یه جا مثلا فرض کنید در یه نقطه از مازندران که هوا شرطیه، کاسه رو شما قرار بدید میبینید خیلی تر میشه، مثلا جا ازش میچیکه، ولی در جای دیگه که هوا شرطی نیست شما کاسه رو قرار بدید میبینید آب نمیچیکه، تر میشه، ولی ذرات ریز آب سوزن سوزن رو پشت این کاسه میچینه و جریان پیدا نمیکنه. پس فعلاً که رطوبات هوا دخالت داره، همونطور که عرض کردم. پس جوابی که مصنف میدیم، جوابی که مصنف اشاره میدیم اینه که در جایی که حوض باشد و در جایی که حوض نباشد، مقدار هوایی که کاتر آتش از یکسانه و رطوباتی که در درون این هوای مجاور کاتر یکسانه، لذا به اندازه مساوی در هر دو جا بر پشت کاسه قطرات میشینه. بنابراین این که شما گفتید حوض کبیری اگر کنار کاسه باشد از سهم کاسه چیزی باید کم شود و نمیشود، ما میگیم نه، نباید چیزی کم شود، اگه نمیشود به قاعده کم نمیشود، چون که کاسه هوای مجاور خودش رو رطوبات درون هوای مجاور خودش رو جذب میکنه، حوضم رطوبات هوای مجاور خودش رو جذب میکنه، هیچ کنون از دیگری چیزی کم نمیکنه. اما دلیل دیگری هم شما داشتید، گفتید اگر بخارات زیاد باشد، اگر انجذاب حق باشد، در جایی که بخارات زیاده باید کاسه بیشتر رطوبت پیدا کنند از جایی که بخارات کمتره، در حالی که در هر دو جا رطوبت پشت کاسه مساوی میشه. اینو قبول نداریم. ما میگیم اون جایی که رطوبت هوا بیشتر باشه پشت کاسه بیشتر مرطوب میشه، به طوری که این مرطوبی تبدیل به آب میشه و آب جریان پیدا میکنه، و در جایی که رطوبت کم باشه پشت کاسه کمتر مرطوب میشه. پس این فرمایش ما رو قبول نداریم. خلاصه این که مصنف و شارع برای این که ثابت کنن احتمال سوم غلطه دو تا دلیل داشتن. یه دلیلشون این بود که کاسه در وقتی که کنار حوضه با وقتی که کنار حوض نیست یکسان تر می شود، یکسان مرطوب می شود، در حالی که باید یکسان مرطوب نشود. ما اینو جواب دیدیم که اگر یکسان مرطوب می شود به خاطر اینکه در هر دو حال هوای مجاورش یکسان است، یک اندازه است، پس باید یکسان مرطوب بشه. پس جذب رطوبات هوا تحقق پیدا می کنه، در هر دو حال هم یه اندازه جذب تحقق پیدا می کنه و به همین جهت هم یه اندازه رطوبت هم پشت کاسه می شود. دلیل دومشون این بود که اگر انجذاب رطوبات هوا دخالت داشت در تر کردن و مرطوب کردن پشت کاسه، باید در جایی که رطوبت هوا بیشتره مرطوبیت کاسه بیشتر باشه و در جایی که رطوبت کمتره مرطوبیت کمتر باشه. با گفت بعد گفتن در حالی که اینجوری نیست، میگیم نه خیر، در حالی که اینجوری هست، یعنی جایی که رطوبت هوا بیشتره پشت کاسه بیشتر مرطوب میشه و در جایی که پشت رطوبت کمتره پشت کاسه کمتر مرطوب میشه. پس معلوم میشه که احتمال سوم احتمال قوی است و با این دو دلیلی که مصنف باطل کرد باطل نمیشه. پس وقتی احتمال سوم رو ما نتونستیم باطل کنیم، احتمال اول نمیتونیم حقانیتش نتیجه بگیریم. حالا باید یه نفر بیاد بین احتمال اول و احتمال دوم استدلال بکنه، ثابت کنه که احتمال دوم احتمال سوم حقه. احتمال دوم که باطل شد خوب قبول کردیم هممون، ولی الان مرتب شدیم بین احتمال اول و سوم که شما دو دلیل و بطلان احتمال سوم آوردید، ولی هر دو دلیلتون عقیم بود، علیل بود، به این جهت نمیتونیم احتمال سوم باطل فرض کنیم. احتمال سوم میتواند با احتمال اول قرین بشود و یکی دیگری رو باطل کند تا وقتی دلیل و حقانیت یکی دیگری. پس با بطلان احتمال دوم احتمال اول متعین نشد و متعاقشون رو اثبات نشد.
پس از رجاله که تا آخر این قسمت طبقه یه دلیل جدایی بود،
رجاله کفی جمیل مواده سباقان تو دلیل جدا بگیریم بهتره. بله
نکنیم که جمیل مواده که کاسه کنار یاد باشه چه نماشه این تو تردم نکنیم، بگیم در همه مواده که اونجایی که بخورن
جمیل مواده، یعنی که ما ترجمه شدن چه کنار حوض باشه چه نباشه، عیبی نداره. در همه مواده، حالا چه کنار حوض باشه چه نباشه، چه اصلا حوض مطرح باشه چه نباشه، فی جمیل مواده کاری به حوض نداشته باشم اشکالی نداره. که این وضعه که فی جمیل مواده سوان که ما دو جور خونیمش اصلا دلیل جدایی حساب بشه اشکالی نداره، دنبال این دلیل هم حساب بشه اشکالی نداره، ولی اگه جدا بشه بهتره. توجه این که جداشون کرد. خب بعد وارد انقلاب بعدی میشین که آب میخواهد تبدیل به هوا شود، چون این شما آخوزن میکنه به